بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. روز ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه، مولود با برکت جهان اسلام، ان شاء الله بر همه من و شما مبارک باشد و ان شاء الله امیدواریم که جزء رهروان علمی و عملی حضرت باشیم و در کنار سفره جود جوادیش انشالله در دنیا و آخرت متنعم باشیم و امیدواریم با برکت وجود ایشون توفیق در محضر آیات الهی رو داشته باشیم. رب انعمت فزت. در نکته های کریمه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خب چنون که در آیات گذشته عرض کردیم، گرچه که آدم در اینجا آدم شخصی بود و در علم آدم الاسماء کلها هم آدم آدم شخصی بود، اما آدمی بود که بعدن دیگه علم یا به عبارت بهتر تشخص شد برای شخصیت جناب آدم و منافات ندارد که این خطاب خطاب خاص باشد به لحاظ اسمی، اما به لحاظ حقیقی و وصفی خطاب خطاب عام باشد. و نکته بسیار مهم تربیتی که استفاده می شود این است که در این خطاب، در این قول و گفتمان و قلنا، هم جناب آدم مورد خطاب است و هم همسر و همسر و همگام او، و خطابی هم که در اینجا هست و امری که هست، امر به اسکنه، به سکونت و سکینت. میشه از این استفاده کرد که حیات جمعی آدم و انسان و همسر و زندگی خانوادگی برای آرامش و آسایش است، و اون هم الجنه. تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، اسکن انت و زوجک الجنه. این الف لام الجنه الف لام استغراق نیست، جنس نیست، جنت کلی نیست، این مراد به الجنه جنت معهود است و جنت جنت بهشت خلد و به عبارت بهتر نه باقی از باغهای دنیاست نه بهشتی که بله بهشت اخروی باشد و بهشت برین باشد اون هم نیست. مراد به این چرا؟ به خاطر این که اگر اون جنت باشد خب اولا که اون جنت نتیجه اعمال است، هنوز سکنایی صورت نگرفته است، هنوز رقبایی صورت نگرفته است، هنوز عمری صورت نگرفته است، هنوز نتیجه ای از نتایج اعمال نیامده است، اعمالش نیامده است تا بعد نتیجه اون صحبت اون جنت باشد. و مراد به این جنت، چون در اون جنت هیچ گونه خروجی دیگه معنا ندارد، کسانی که وارد در بهشت برین بشون دیگه هیچ گونه خروجی براشون تصور نیست. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن. خب اینجا مراد به جنت، جنت برین نیست، جنت اونی که الان میگیم وارد بهشت بشود نیست. مراد به این جنت بعید نیست جنت برزخی باشد. البته جنت برزخی برای قلیلی از عباد شاید تصور و تحقق داشته باشد، گرچه که بهشت برین و ورود به خود برزخ بعد از عالم مرگ معمولا متصور است، اما برای قلیلی از افراد شاید در همین دنیا جنت برزخی اتفاق بیفتد. پس این جنت جنت بهشت برین نیست. و این مراد به اسکنی که در اینجا هم اومده، این امر، این امر هم امر شرعی یا تشریعی یا تکلیفی نیست. چرا؟ چون به عبارت بهتر در اونجا دیگه تکلیف نیست و جای تکلیف نیست. و از این ماده اسکن هم معمولا دوام و استمرار هم قابل استفاده است. و این عنوان مسکن هم که بر بهشت خلق و ابدی اطلاق شده است که گفتیم و مساکن طیبه فی جنات عدن، معلوم است که ساکنان مسکن عدن همواره در آسایش و آرامش هستند. و این تعبیر زوجکه، نگفت زوجتو که، گفت زوجکه. آیه شریفه قلنا یا آدم اسکن انت و زوجکه الجنه، تعبیر به جای اسم شریف اسم حوا، با اینکه همه در این جهت اتفاق دارن که زوج جناب آدم حواست، اما تعبیر به زوج آورد. این هم یکی از لطافت‌های آیه شریفه هست که اولا زوج و زوجه در قرآن معمولا زوج بر همراه و جفت و همگام اطلاق می شود، بلکه بر تمام موجودات عنوان ازواج و خلقناکم ازواجا و خلقناکم ازواجا، این ازواج جمع زوج است. میخوام عرض کنم که این عبارت متداول معروف و مشهور که میگن زوج و زوجه، این در قرآن همش برش زوج اطلاق میشود و تفاوت ندارد، یعنی به عبارت بهتر زوج دیگه از زوجه فصیح تر است و اینجا جایی نیست که ما بگیم دلیل بر تأنیث و تذکیره و دلیل بر مذکر بودن و مؤنث بودنه و اطلاق و عنوان زوج بر همسر مرد به این اعتبار است که زن و مرد هر کدام به اعتبار دیگری زوج دیگری هستند. خوب عنایت بفرمایید، یعنی مکمل دیگری هستند و در قران هم در کنار یک دیگر به عنوان ازواج جمع بسته می شود، نه به عنوان زوجات. و لهم فیها ازواجون مطهره، و این بسیار نکته مهمی است. می تونیم از این عبارت استفاده بکنیم که چنون که حتی در ادبیات عرب و غیر عرب و فارس زبانها حتی نسبت به دو لنگه دری که مکمل یکدیگر هستند میگن زوج یکدیگره، میشه بگیم که زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و در اولین خطاب و امری که صادر شده امر به فردی و به فرد و اجتماع و جمع و امر به خانوادگی است و اینکه شما دو نفر باید بهشت را ساکن باشی و بهشتی بشوید و کلا منهما رقدا و از این بهشت و از این جنت رقدا حیث و شئتما، ببینید چقدر تعبیر دقیقی است، از این بهشت با وسعت و آسایش و آرامش از هر قسمتی که میخواهید استفاده بکنید. رغدا یعنی هم واسعا هنیا، یعنی هم طیبا واسعا، طیب و فاکر، از طیبات و لطیبین، بعد دیگه همین جاست که حالا که شما دو نفر برا هم دیگه هستید و بهشت مسکن و مأوای شما هست، شما هر گونه که میخواهید استفاده داشته باشید استفاده بکنید. و این کلا هم مثل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به معنی خوراک اصطلاحی نیست، گرچه که خوراک اصطلاحی هم یکی از تصرف در امواله، مراد به عقل در اینجا مطلق تصرفاته، یعنی هر گونه که میخواهید استفاده بکنید. و این کلمه رغدا در واقع عیش رغده و عیش رغد یعتیها رزقها رغدن من کل مکان دیگه، همونطور که میاد دیگه. و این سه صفتی که عیش باشد و رزق باشد و عقل باشد به صفت رغد، دیگه مفاد این است که اینها رازق واسع گوارای طیب طاهر، دیگه این گونه رزقی است که خداوند برای اینها مقدر کرده. و کلا منها حیث و شئتما، منها رغدا حیث و شئتما، این کلمه حیث هم ظرف مکانه، در برابر هین که ظرف زمانه، و میرساند که این حیث و شئت ما، یعنی در هر قسمتی از این که مکان و در این جنت و در این بهشت هر گونه تصرفی شما میتونید داشته باشید، منتها یک منطقه ممنوعه آزمایشی و به عبارت بهتر الهی برای این حرکت شما و رزق شما وجود داره. ولا تقربا هازهش شجره فتکونا من از ظالمی، شما نزدیک به این شجره نشوی. هرچی که بعضی از مفسرین نظرش این است که لا تقربا با به فتح را و تقربای به زم با همدیگه یک تفاوتی دارن که تقربات تلبس فعلی را میرساند، یعنی همین الان، اما این تقربا شاید تلبس فعلی رو نرسونه، یه تفاوت و مایی به لحاظ بحث ادبی، همون وزن به عبارت بهتر فعلی مفتوح العین با مذموم العین دارد، اما در عین حال مراد به این لا تقربا اینه که نزدیک این شجره نشوی. حالا این شجره کدام شجره هست و چه احتمالاتی برای این شجره بیان شده، عرض کردیم که این لا تقربا هم نهیش نهی ارشادی است، نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادی است، و چون در اونجا دیگه تخلف معصیتی هم وجود نداره، و اینطوری نیست که بگیم با مقام عصمت هم ناسازگاری داره، چون ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا الزنا، این تکالیفی که مطرح است تکالیف ارشادی است، نه اینی که تکالیف چه باشد تحریمی و تکلیفی باشد، چون در اونجا دیگه فعلا داره تکلیف نیست. و مراد به این که از این درخت این شجره ممنوعه چه شجره ایست. خب عنایت دارید تفاسیر روایی رو ملاحظه می فرمایید، نورس سقلین رو ملاحظه می فرمایید، برهان رو ملاحظه فرمودید. هر این که مراد به شجره ممنوعه چه شجره ایست، خب مصادیق مختلفی براش بیان شده، چون شجره آن است که بر روی زمین قابل رشد باشه، برخلاف اصطلاح که در اصطلاح معروف شجره رو به درخت اطلاق می کنن، نه به گیاه هم شجره اطلاق می شود. حالا این دانه گندم باشد، خرما باشد، انگور باشد، کافور باشد، شجره حسد باشد به لحاظ مسائل اخلاقی، و این شجره شجره علم آل محمد صلوات الله و سلامه باشد، شجره ای که اصلها ثابت و فرعها فی السما. خب روایات مختلفی داریم و اشکال ندارد که اصلا این شجره به تعبیر حضرت امام رضا علیه السلام وقتی که از حضرت سوال کردند که کدام یک از این مصادیق شجره شاید صحیح باشد و درست است، حضرت خیلی جواب زیبایی فرمودند کل ذالک حق، همه اینها درست است. خب این پاسخ خیلی پاسخ عجیبی است. خب این معلوم میشه که درخت شجره ممنوعه در آیه شریفه مثل شجره های دنیا نیست که هر یکیش خصوصیت خاصی به خودش رو داشته باشه. حضرت فرمودن ان شجره الجنه، شجره بهشت حامل انواع میوه ها و انواع و ثمرات ازش برمیاد. خوب اگر اینجوری باشد و فیها عنبون لیست که شجره دنیا، اینجوری نیست که ما بگیم در دنیا درخت خرماش با انگور متفاوته و هر یکی بر اینها. اگر این طوری باشد این شجره، حضرت فرمودند دیگه منافات ندارد که این شجره شجره مطلق باشد. شجره مطلق باشد یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر با همه این خصوصیات دیگه سازگاری دارد. و حضرت فرمودن این طوری نیست که حمل بر یک قسمتی دون قسمت دیگر بشود. و طبق این روایت حضرت که جان کلام شاید تفسیر باشد، بعید نیست که دیگه این شجره به یک جهت نماد اخلاقش باشد، به یک جهت نماد عقایدش باشد، به یک جهت نماد رفتار و کردارش باشه. و این شجره علمی وجود نازنین اهل بیت هم که مصداقش بیان شده خیلی قابل اهمیته. ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت فقط نزدیک نباید بشی، فتکونا من از ظالمی. این ظلم هم ظلم نفسی است و ظلم نفسی است که منشأ خیلی از ظلمهای دیگر می شود. و این ظالمین در اینجا از ظلم است، نه اینی که از ظلمت باشد. فتکونا من از ظالمی، که اگر شما قرب به این شجره پیدا کردی فتکونا من از ظالمی، دیگه از کسانی می شوی که ظلم به نفس پیدا کردی. ظاهرن وقت تمام شد و این شجره شجره ایست که هم حامل میوه های معنوی است و هم حامل میوه های مادی است، و هر کس با اذن خداوند از آن تناول کند علم اولین و آخرین نصیبش می شود، و هر کس بدون اذن خداوند ازش تناول بکند به مقصود خیش نمی رسد و اهل عصیان است و باید مثلا درش تأمل کرد. ملاحظه می فرمایید تفسیر صافی رو انشالله ملاحظه می فرمایید روایات، و اینجا استفاده می شود که بله این شجره هم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اگر از راه مدینة العلم وارد بشود خوب انا مدینة العلم و علیون باباهاست، و اگر از این راه وارد نشود نمیتواند راه به جایی برسد. میشه این استفاده رو کرد که در این کریمه هم راه سیر و سلوک علمی و عملی تا به ابد باز است، البته کسی که از باب ولایت وارد بشود. و این قابل اهمیته و ماه مبارک رجب هم هست و به خصوص امروز روز ولادت حضرت امام جواد علیه السلام. انشالله امیدواریم که ما با اذن الهی بتونیم از شجره ولایت استفاده بکنیم که اصلها ثابت و فرعها فی السما، و این شجره ولایت مقام عصمت کبرا سلام الله علیهم اجمعین. انشالله که موفق باشیم و جزء ظالمین نباشیم و جزء کسانی باشیم که انشاءالله بتونیم مورد آسایش و آرامش قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه.